صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. نهم دی ماه، هفت صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در آخرین روز هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایی. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز جمعه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیوی ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر میشنوید و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات و ورزش و خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران که همه چیز نشانگر دمایی دو برابر روز پنج شنبه است تقریبا در سراسر ایران. تهران با حداکثر 10 درجه و حداقل 0 درجه جمعه کاملا آفتابی و بی ابر خواهد داشت. مشهد هم چون تهران 10 درجه بالای 0 و اما نیمه ابری. تبریز 2 درجه بالای 0 و اصفهان صبحش رو با 3 درجه زیر 0 آغاز میکنه اما تا 7 درجه بالای 0 هم خواهد رفت. شیراز هم با 11 درجه بالای 0 جمعه ابری داره و اهواز هم ابری است اما با 16 درجه بالای 0. و اما از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و برفی با 5 درجه زیر 0 برگردیم که از بعد از ظهر امروز برف سنگینی تمام شهر رو گرفته. مهتاب وحیدی راد همکارم در استودیو کنار من نشسته تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. از چند ساعت پیش، 10 ساعت پیش، 8 ساعت پیش فکر میکنم مهتاب دنبال کردی خبرها رو. صبحت بخیر، به ما بگو که مهمترین خبرهای ایران و جهان چی هست.
با سلام و صبح بخیر به تو مهرداد و شنونده های عزیز این مجله صبحانه با خبر. مهمترین خبرها وقایع الجزایر هست، گروگانگیری و البته عملیاتی که دولت الجزایر انجام داد که به کشته شدن شماری از گروگانگیران و گروگانها هم انجامید. و خبرهای داخلی هم مهمترینش مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران بوده که روز پنجشنبه به پایان رسیده و تاریخی برای دور بعدی مذاکرات تعیین شده.
خب بلافاصله بعد از خبر تو به این موضوع الجزایر به طور مفصل میپردازیم اما بشنویم مشروع سایر خبرها رو.
متشکرم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی الجزایر گزارش داده است که در عملیات آزادی گروگانها دست کم 15 تن از گروگانگیران و 35 گروگان کشته شدند. درباره این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. مذاکرات دو روزه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران بدون رسیدن به نتیجه مشخص روز پنجشنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از کارشناسان ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی این مذاکرات را شکست خورده توصیف کردند. نمایندگان ایران و آژانس در پایان مذاکرات خود توافق کردند که دور بعدی گفتگوها در تاریخ 24 بهمن ماه در تهران برگزار شود. همایون خرم، موسیقیدان و نوازنده ویولون، شامگاه پنجشنبه در 82 سالگی در بیمارستان دی تهران درگذشت. خبرگزاری ایلنا علت مرگ او را ابتلا به بیماری سرطان عنوان کرده است. ویژه برنامه موسیقی امروز اختصاص دارد به همایون خرم. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه با انتشار گزارشی از کشته شدن بیش از 100 نفر در شهر هومس طی روز سه‌شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است شمار زیادی از این افراد زن و کودک بودند که با شلیک گلوله، ضربات چاقو یا سوزاندن در آتش به دست نیروهای دولتی کشته شدند. به دلیل محدودیت‌های موجود برای حضور خبرنگاران در سوریه، این گزارش هنوز توسط منابع مستقل تایید نشده است. بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت شامگاه پنجشنبه با سپردن 700 میلیون تومان وثیقه به مرخصی رفت. به گزارش وبسایت کلمه، این فعال دانشجویی از ناراحتی کیسه صفرا و سنگ کلیه رنج می‌برد و برای ادامه معالجات پزشکی با مرخصیش موافقت شده است. طاهر القادری، روحانی منتقد دولت پاکستان و هزاران تن از طرفدارانش، پس از توافق با دولت شامگاه پنجشنبه به تظاهرات چهار روزه خود در اسلام آباد پایان دادند. این روحانی معترض که خواستار انحلال مجلس و تغییر قانون انتخابات شده بود، روز پنجشنبه پس از مذاکره با 10 تن از اعضای هیئت دولت با امضای توافقنامه‌ای با دولت توافق کرد.
متشکرم مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در 24 دقیقه پیش رو چه میشنوید؟ ابتدا نگاهی میکنیم به جزئیات کشته شدن 50 تن در ماجرای گروگانگیری در الجزایر. سپس تأملی بر گزارش بانک جهانی از اوضاع رشد اقتصادی ایران خواهیم داشت. اعتراف تلویزیونی یک شهروند اسلواکی در ایران. آخرین بقای ورزشی ایران و جهان. و البته دیدگاه های شما چه با اسمس و چه با پیامگیر رو خواهید شنید. خب همینطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری ها اعلام کردند که گزارش در واقع عملیات آزادسازی گروگان هایی که در الجزایر به گروگان گرفته شده بودند از سوی ارتش الجزایر پایان یافته، اما کشته های بسیاری هم داشته. در واقع عملیات آزادسازی گروگان ها به یک جور کشتار گروگان ها مبدل شد. به همین دلیل همکارم کیان معنوی در استودیو کنار منه که این موضوع رو کمی بیشتر بررسیم. کیان صبحت بخیر، و آخرین خبرها در ارتباط با بحران گروگانگیری در الجزایر چی هست دقیقاً؟
صبحت بخیر مرداد. میدونی که ارتش الجزایر روز پنجشنبه تلاش کرد گروگان های اسیر در دست شبه نظامیان اسلامگرا رو در الجزایر آزاد کنه، اما این عملی موفقیت آمیز نبود. آنطور که وزیر اطلاعات الجزایر پنجشنبه اعلام کرد، تلفاتی رو تایید کرده اما در مورد تعداد کشته ها چیزی نگفته. با این همه رسانه های الجزایری خبر از وجود تعدادی خارجی در میانه کشته های روز پنجشنبه در عملیات نجات در تأسیسات گازی آمناس در 800 کیلومتری نزدیکی با مرز در منطقه صحرایی در الجزایر گزارش شده، اما هنوز به درستی تایید نشده. در پی این عملیات که گفته میشه از سوی هلیکوپترهای الجزایری برای نجات جان گروگان‌ها انجام گرفت، منابع شبه نظامی آماری رو ارائه دادن که بیشتر رسانه‌ها هم به این آمار اشاره کردن که گفته میشه 35 گروگان و 15 شبه نظامی در عملیات نجات ارتش الجزایر کشته شدند.
گویا یک مهندس ایرلندی هم که از مهلکه جان سالم به در برده شاهد عینی عملیات نجات ارتش الجزایر و اتفاقات این ماجرا بوده.
بله، این شاهد عینی میگه که 4 جیپ حامل گروگان ها هنگامی که بنا به درخواست گروگانگیران میخواسته منطقه رو ترک بکنه مورد حمله هلیکوپترهای الجزایری قرار گرفته. و در این ارتباط چندین کشور که اتباع اینها در عضو گروگان ها هستن جزء گروگان ها هستن واکنش نشون دادن. از جمله دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از طریق یک سخنگو گفته که بهتر بود الجزایر قبل از هر اقدامی برای نجات با کشورهای دیگه مشورت میکرد. ینس استولتنبرگ نخست وزیر نروژ هم گفت که او هم اطلاعی نداشته که نیروهای الجزایری قصد نجات گروگان ها رو دارن. آقای استولتنبرگ گفت که در موقع گروگانگیری خیشتنداری خیلی مهم هست و مهم اینه که بحران با روش‌های حل و فصل بشه که تعداد کشته‌ها بیشتر نشه.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود. آخرین وقایع الجزایر، گروگانگیری در الجزایر، گروگانگیری خونین در الجزایر. و اما در ادامه نگاهی خواهیم داشت به گزارش بانک جهانی، اما پیش از اون گزارش دیگری رو بشنوید که در حال حاضر آماده است و میتونیم اونو قبل از گزارش اقتصادیمون بشنویم، که مستند تازه‌ای از اعترافات یک شهروند اهل اسلواکی در جمهوری اسلامی ایران که آژانس اطلاعاتی مرکزی آمریکا موسوم به CIA رو متهم کرده به جاسوسی در جمهوری اسلامی. نوشین سید حسینی در این باره گزارش آماده کرده، اینو بشنویم، برمیگردیم و گزارش اقتصادی رو خواهید شنید.
شبکه تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اقدام به پخش مستند اعترافات مردی کرد که خود را ماتی والک اهل اسلواکی معرفی کرده و در آن به شرح فعالیت‌ها و همکاری خود با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA می‌پردازد.
شکارچی در دام.
My name is Maciej Valch. I am from Slovak Republic.
در این فیلم که حدود 20 دقیقه آن در سایت خبرگزاری فارس تحت عنوان فیلم دستگیری جاسوس سیا در ایران قابل دسترسی است، ماتی والک به عنوان جاسوس سازمان سیا در ایران معرفی می شود که از سال 2010 میلادی، یعنی نزدیک به 2 سال پیش، اقدام به ارتباط با افرادی در داخل ایران می کرده تا بتواند به اطلاعات و جزئیات بیشتر درباره دانشمندان ایرانی فعال در زمینه‌های مختلف علمی از جمله کارشناسان امور انرژی هسته‌ای دست یابد. ایران پیش از این سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل را متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای خود کرده است. یکی از آخرین نمونه‌ها گزارشی درباره امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار در سال گذشته بود که در آن ادعا می‌شد امیر میرزایی حکمتی مأمور سازمان جاسوسی آمریکا است. اتهامی که بارها از سوی دولت آمریکا تکذیب شده است. در مستند روز چهارشنبه با عنوان شکارچی در دام، علاوه بر ماتی والک که به عنوان شخصیت محوری از ابتدا تا انتهای این فیلم حضور دارد، از 5 شهروند غیر ایرانی دیگر با ملیت‌های مختلفی از جمله آمریکایی، مراکشی، مالزیایی و تابعیت آفریقای جنوبی نام برده شده و با نمایش تصاویری از آنها شرحی مختصر از حضور آنها در ایران و فعالیت‌های شان نیز ارائه می شود. در حالی که مقامات آمریکا هنوز واکنشی به مستند شکارچی در دام نشان نداده اند، یکی از مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلواکی در پاسخ به تماس رادیو فردا درباره این مستند و اتهام جاسوسی علیه یکی از شهروندانش از سوی جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز تعجب از این موضوع، آن را ناشی از بروز سوء تفاهم دانسته و واکنش وزارت خارجه اسلواکی را مشروط به انجام بررسی‌های بیشتر در این باره کرد. مستند دستگیری جاسوس سیا در ایران در حالی به پایان میرسد که ماتی والک که به روایت این فیلم در تابستان سال 2012 میلادی، یعنی حدود 4 ماه قبل، از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده، از کرده های خود اظهار پشیمانی کرده و از ملت ایران عذرخواهی میکند.
من از ملت ایران واقعا عذر میخوام.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خودش تحت عنوان چشماندازهای اقتصادی جهان درباره اوضاع عمومی اقتصاد دنیا در سال جاری پیشبینی هایی کرده و در واقع وضعیت اقتصادی دنیا رو ارزیابی ازش ارائه داده. این بانک در این حال درباره نرخ رشد اقتصادی ایران ارزیابیش رو بسیار پایین اعلام کرده. در همین باره با فریدون خاوند گفتگو می‌کنیم، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، قبل از هر چیز ما بگین در این گزارش پیشبینی که بانک جهانی درباره اقتصاد دنیا در سال آینده داره چی هست؟
5 سال بعد از آغاز بحران اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد جهانی هنوز از حالت رخوت بیرون نیومده. نرخ رشد کلیش با در نظر گرفتن میانگین همه کشورها به پیشبینی بانک جهانی در سال جاری 2013 از 2.4% بیشتر نخواهد بود. البته این یک میانگین کلی است، چون که نرخ رشد کشورهای پیشرفته به خصوص منطقه یورو و ژاپن دوروبر صفر نوسان میکنه. آمریکا در وضعیت بهتری است، نرخ رشدش میرسه به حدود 2%. در عوض کشورهای در حال توسعه وضع بهتری دارند و میانگین نرخ رشدشون به 5.5% میرسه. در واقع سال تازه کشورهای در حال توسعه نقش لوکوموتیو اقتصاد دنیا رو بازی میکنن.
کدوم یک از این کشورهای در حال توسعه در پیش بینی بانک جهانی وضعیت بهتری خواهند داشت؟
طبق معمول آسیای خاوری به خصوص چین از همه پیشتازتر هست، با نرخ رشدی نزدیک به 8%. وضع در هند و آفریقای سیاه بد نیست. در عوض نرخ رشد کلی خاورمیانه و آفریقای شمالی از همه پایین‌تره. البته در این منطقه کشورهای در خلیج فارس نرخ رشد خوبی دارند، منتها با توجه به ناآرامی‌های سیاسی یا جنگ داخلی در تونس، مصر به خصوص سوریه، نرخ رشد کلی در این منطقه پایین کشیده شده.
اما مهمتر از هر چیز برای شنوندگان ما شاید این باشه که دقیقاً درباره ایران چه صحبتی شده در این گزارش.
بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال 2012 0.1% ارزیابی میکنه. برای سال جاری میلادی هم با ارزیابی همون سازمان نرخ رشد کشور از 0.6% بالاتر نمیره. این در واقع تأییدی است بر پیشبینی بخش بسیار بزرگ از محافل کارشناسی که میگن نرخ رشد اقتصادی ایران چیزی است در سطح 0. البته این محافل کارشناسی این حرف رو میزنند، آقای احمدی نژاد حرف دیگه ای میزنه، میگه که نرخ رشد ایران بالای 5.2%. به هر حال نرخ رشدی که بانک جهانی اعلام کرده برای کشوری در حال توسعه مثل ایران یک مصیبت واقعی است.
من سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
خب فرصتیه تا بریم سراغ شنوندگان که دیدگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. برمیگردیم اسمسا رو هم مروری خواهیم کرد.
خواهش میکنم لطفا از آقای حداد عادل سوال کنید کی و کجا انحصار وراثت کردن که 60% آرا به خود و دو برادرش آقایان رضایی ولایتی رسیده است.
من از دسپول تماس میگیرم. چند روزه یه صحنه ای رو تو شهر میبینم که واقعا باعث خجالت خودم و البته باید بیشتر باعث خجالت مسئولین میشد. از ساعت 2-3 ظهر مردم رو میبینم که دم مغازه های به خصوصی جمع شدن و در حدود 100 یا 200 نفر توی صفحه برنج ایستادن، اسمی نویسن و فقط شاید 50 نفر اولشون برنج گیر بیاد، بقیه باید برن دوباره فردا. این باعث خجالت خودم و شاید مسئولین بشه. تو مملکتی که باید شمالش پر از برنج باشه و قیمت ها ارزون، ما داخل صف برنج ایستادیم.
آقای خامنه ای حتما میدونید که این مملکت و ثروت و قدرت ناشی از اون به صورت امانت در دست شماست و خیانت در امانت در هیچ مذهب و مسلکی قابل توجیه نیست. چون شما مسئول این مملکت هستید، هر کس دیگری هم اگر خیانت کند این به حساب شما متاسفانه منظور خواهد شد.
من شغلم رانندگی با ویل مکانیکی هستش و الان حدوداً 5 ماه که حقوق نگرفتم و میخواستم بگم که وضعیت ما از مردم سوریه و عراق و دیگر ملت‌های جنگ زده بهتر نیست. از اونجا که اونا با گلوله و بمب میمیرن، ما نیز از فقر و گرسنگی و بیپولی جون میدیم.
آقا جان، او کسی که میگه بذاری احمدی نژاد یارانه ها را 5 برابر بکنه، نه پول آب برق و گازی چیزی مقابله، نه بنزینی مصرف میکنه، نه اجور خرج و هزینه ای داره. بقیه مردم چه کار کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرور نشریات تهران در روز تعطیل معمولا اختصاص داره به ماهنامه ها و هفته‌نامه ها. اینو شنوندگان و بیننده های ثابت برنامه صبحانه با خبر اطلاع دارن. امروز هم دو ماهنامه رو برخواهیم رسید با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، قبل از هر چیز از مجله بخارا شروع بکنیم که دیگه کم کم در واقع جا افتادی که گاهنامه است و شماره‌اش در واقع به صورت چند شماره یک بار علی دهباشی این رو سالهاست در واقع منتشرش میکنه و مثل همیشه هم پرو پیمون با 662 صفحه این بار و یه قیمت 12,000 تومانی روی دکه ها اومده. ویژه بهادین خرمشاهی هم است، یعنی بزرگداشتش رو معمولا به او اختصاص داده و روی جلدش رو.
بله همینطور هست مهداد. ماهنامه بخارا این بار شماری 89 تا 90ش در اومده و روی جلد خودش رو به بهاءالدین خرمشاهی و شب بزرگداشت بهاءالدین خرمشاهی که در 23 آبان سال جاری در تهران برگزار شده بود اختصاص داده و البته مقالاتی هم در تجلیل تقدیر و درباری آقای خرمشاهی و پژوهش‌های او طی سال‌های اخیر منتشر کرده، از جمله کتابشناسی بهاءالدین خرمشاهی که عارف خرمشاهی فرزند او نوشته، خرمشاهی نقطه تبلور ارزش‌های والای فرهنگ ایران که نویسندش داریوش شایگان هست، آقای اصغر دادبه مقاله‌ای داره در این شماره با عنوان بهاءالدین خرمشاهی و حافظ شناسی علمی، و کامران فانی هم 50 سال دوستی و دوستداری رو درباره آقای خرمشاهی در این شماره بخارا نوشته.
خب این بخارا بخشای مختلفی داره، بخش نقد ادبی داره که من مطلبی از دکتر شفیع کتکنی اونجا میبینم به عنوان آشنایی زدایی، بخش فلسفه رو داره که عزت الله فولادوند و حامد فولادوند دو مترجم سرشناس این حوزه دو تا مقاله اونجا ترجمه کردن علاوه بر مقالات دیگری که هست، بخش ایران شناسی رو داره، بخش خاطرات رو داره که برای علاقمندان به قلم محمد ابراهیم باستانی پاریزی کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسد رو از ایشون میتونن مطالعه بکنن در این بخش، و بخش ادبیات معاصر که مقاله‌ای هست پژوهشی در ارتباط با بوفکور هدایت. شهرام،
بله در بخش ادبیات معاصر محمد رضا قانون پرور و سیما سلطانی پژوهشی انجام دادن و مقاله‌ای منتشر کردند درباره مفهوم بوفکور در رمان بوفکور صادق هدایت. در بخش شعر فارسی شعری از هوشنگ ابتهاج منتشر شده و متن سخنرانی او در دانشگاه UCLA، همچنین یک شعر از آقای احمد رضا احمدی و شعرهای دیگری هم از شاعران که عمدتاً نگاه ماهنامه بخارا به شعر یک جور نگاه کلاسیک هست، و البته یک بخش بسیار مهم داره که کمتر در نشریات دیگر دیده میشه تحت عنوان تاریخ نشر، که در اون آقای عبدالحسین آذرنگ تاریخ نشر کتاب ایران رو مینویسه، قسمت 16مش در این شماره منتشر شده و یادی از انتشارات بریانی هست که پرویز دوایی نویسنده اون هست.
خب اجازه بدین در فرصت باقی مانده نگاهی کنیم به ماهنامه دیگری که اندیشه پویا هست، شماره پنجمش دی و بهمن 1391 روی دکه ها آمده، به یادنامه در واقع با یادنامه از احسان نراقی تحت عنوان تیتر جالب بابا نوئل روشنفکری ایران.
بله در این بخش مهرداد یک گزارش درباره زندگی و مرگ احسان نراقی منتشر شده، عکس‌های منتشر نشده از این استاد جامعه شناسی و همچنین آثاری از کسانی که با ایشون از نزدیک معاشرت داشتن منتشر شده درباره زندگی و آثار آقای نراقی، در این حال یک مقاله منتشر شده در نقد گفتگویی که پیشتر آقای رضا براهنی با همین ماهنامه اندیشه پویا انجام داده بود و در اون انتقادهایی رو به احمد شاملو وارد کرده بود.
خب این باید با توجه به اینکه صحبت‌های آقای براهنی بسیار جنجالی شد در اون گفتگوش، باید این بسیار خواندنی باشه برای طرفداران و مخالفان این بحث. اما در بخش گفتگوهاش گفتگوهای مفصلی داره، از جمله گفتگویی با سروش حبیبی که مترجم رمان همزاد جنون و تباهی هست به روایت داستایوفسکی که اخیراً منتشر شده، گفتگویی با عبدالله کوثری مترجم سرشناس دیگر ایرانی داره که درباره ترجمه او از نمایشنامه‌ی سنکا تراژدی‌ها نمی‌میرند، گفتگویی هم داره با محمد رضا لطفی و چند گفتگوی دیگه. و اما در بخش مقالاتش هم بد نیست اشاره‌ای بکنیم به آنچه که در این بخش آمده. شهرام
مهرداد، یک بخش مقالاتی که در اندیشه پویا منتشر شده پیرامون مذاکرات پنهان هست و کودتای 28 مرداد 32 در ایران، چند مقاله و گفتگو در این بخش منتشر شده، از جمله یک گفتگو هست با مارک گازیوروسکی که یکی از کسانی هست که در زمینه سیاست‌های آمریکا در زمان کودتای 28 مرداد 32 و دوره آقای مصدق تحقیق‌ها و پژوهش‌هایی انجام داده، و همچنین یک مقاله دیگه هست تحت عنوان آنچه فوکو در ایران آموخت که نویسندش بهروز قمری هست، روشنفکران آسیایی و غرب رو هم آقای عزت‌الله فولادوند نوشته.
سپاسگزارم از شهرام. تورقی بود بر دو ماهنامه منتشر شده در ایران. خب سری بزنیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
نخستین جدول رده‌بندی فیفا در سال جدید میلادی انتشار یافت و بر اساس آن تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم‌های جهان 60 است و در آسیا 5. در آسیا ایران بعد از ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ازبکستان قرار دارد. در جدول تیم‌های جهان اسپانیا همچنان اول است و آلمان و آرژانتین دوم و سوم. ایران در هر دو جدول نسبت به آخرین جدول سال قبل 1 پله سقوط کرده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد برای راهیابی تیم ملی فوتبال کشور به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا برنامه 5 مسابقه تدارکاتی تدوین شده است. علی کفاشیان که با خبرگزاری دولتی ایرنا سخن گفته، نام تیم‌های مورد نظر را برای بازی‌های تدارکاتی اعلام نکرده. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین گفته است از کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی خواسته با رسانه‌هایی که با جمهوری اسلامی دشمنی دارند مصاحبه نکند. هفته 15 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران در زنجان و در اعتراض به داور با جنجال و ناتمام ماندن مسابقه همراه بود. در مسابقه میان تیم‌های همیاری زنجان و مهرام تهران، در حالی که مهرام 15 امتیاز عقب بود، به چیروویچ سرمربی اهل اسلوونی تیم ملی که ضمناً سرمربیگری تیم مهرام را هم عهده‌دار است، در اعتراض به داور تیم را از زمین بیرون کشید و به بازی ادامه نداد. حسن نوربخش رئیس سازمان لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران پس از این ماجرا به تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
اگر تیمی وسط مسابقه زمین بازی را ترک کنه، بازی همون لحظه تموم میشه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. نتیجه باخت فنی 20-30 به نفع زنجان میشه.
این شکست باعث شد تیم مهرام قهرمان فصل پیش ایران 1 پله در جدول سقوط کند و به رده 3 برود و تیم پتروشیمی که بر نفت سپاهان پیروز شده در مکان اول بایستد. فولاد ماهان 2 است. هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز با 7 مسابقه آغاز می‌شود. در اصفهان 2 تیم تای جدولی گهر درود و زوباغن بازی دارند و در شیراز سپاسی با سبای قم. تراکتورسازی تبریز در آبادان با نفت روبروس و سپاهان در کرج با سایپا. در تهران هم 3 بازی در برنامه است. پیکان و نفت در ورزشگاه تختی و راه‌آهن با آلومینیوم هرمزگان در ورزشگاه اکباتان. به گزارش شبکه خبر صدا و سیما، اکبر میساقیان سرمربی تیم هرمزگان فقط برای پیروزی به تهران آمده.
به بچه‌ها چی گفتیم که تمام بازی هم همش فیناله، یعنی ما فقط برای بردن میاییم.
سخن علی دایی سرمربی راه‌آهن نیز همین گونه است:
کلا با تمام قدرت کلوی تیم آلومینیوم ظاهر میشیم.
در این گزارش حرفهای سرمربیان پرسپولیس و داماش گیلان هم که در ورزشگاه آزادی بازی دارند شبیه یکدیگر است. یحیی گل محمدی، پرسپولیس:
بازی سختی رو مقابل تیم داماش داریم، برای فقط کسب 3 امتیاز و برد به زمین خواهیم رفت.
و حمید درخشان، سرمربی داماش گیلان که خود زمانی پرسپولیسی بوده، گفت:
بازی کردن در آزادی در مقابل تماشاچی پرسپولیس و خود پرسپولیس بازی راحتی نیست.
داماش گیلان در بازی رفت در رشت 1-0 برنده شده. دو مسابقه هم از هفته 22 لیگ برتر فردا برگزار می شود. در کرمان مثل کرمان با فولاد خوزستان و در انزلی منوان با استقلال.
رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر است در ساعت 7:30 روز جمعه به وقت ایران. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. در این برنامه 90 دقیقه‌ای که 30 دقیقش رو پشت سر گذاشتیم و 30 دقیقه آینده گزارش‌های مختلفی خواهیم داشت برای شما، البته یک ساعت آینده. اما 30 دقیقه آینده چه خواهیم داشت رو بعد از خبرها خواهید شنید. قبل از این که من بگم چه داریم رو بریم سراغ خبرها با مهتاب وحیدی راد.
متشکرم مهرداد. با سلام مجدد به شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی الجزایر گزارش داده است که در عملیات آزادی گروگان‌ها دست کم 15 تن از گروگانگیران و 35 گروگان کشته شدند. مذاکرات دو روزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران بدون رسیدن به نتیجه مشخص روز پنجشنبه پایان یافت و دو طرف توافق کردند که دور بعدی گفتگوها در تاریخ 24 بهمن ماه در تهران برگزار شود. همایون خرم، موسیقیدان و نوازنده ویولون، شامگاه پنجشنبه در 82 سالگی در بیمارستان دی تهران درگذشت. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه با انتشار گزارشی از کشته شدن بیش از 100 نفر در شهر هومس طی روز سه‌شنبه خبر داد. بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت شامگاه پنجشنبه با سپردن 700 میلیون تومان وثیقه به مرخصی رفت. طاهر القادری، روحانی منتقد دولت پاکستان و هزاران تن از طرفدارانش، پس از توافق با دولت شامگاه پنجشنبه به تظاهرات 4 روزه خود در اسلام آباد پایان دادند. مجید رضا حریری، رئیس کمیته واردات اتاق ایران، روز چهارشنبه از افزایش 100 برابری واردات گندم در سال جاری خبر داد. محمد بیگلری پور، موسیقیدان و رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شامگاه چهارشنبه در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. سازمان عفو بین الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی و یونس آقایان ابراز نگرانی کرد. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، روز پنجشنبه برای 3 روز با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی رفت. گزارشگران بدون مرز از احضار منصوره بهکیش از مادران عزادار برای گذراندن حکم 6 ماه زندانش خبر داد. و تلویزیون ایران چهارشنبه شب فیلمی را پخش کرد که آن را مستند فعالیت‌های CIA برای ضربه زدن به توانایی علمی ایران نامید. مهرداد.
سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد. و اما در دقایق پیش رو، 27-28 دقیقه از نیم ساعت پیش رو، چه خواهید شنید؟ ابتدا گزارشی می‌شنوید از بنزینی خطرناک که به تازگی در ایران ارائه شده. مروری خواهیم داشت بر چند خبر فرهنگی در حوزه نمایشگاه‌های هنری و تئاتر در ایران و همینطور گزارش ویژه‌ای به مناسبت درگذشت همایون خرم همکارانم تهیه کردن که اون رو هم در 27-28 دقیقه، در واقع در 20 دقیقه آینده خواهید شنید. اما قبل از هر چیز، انجمن خودروسازان ایران درباره رونمایی از تولید بنزین تازه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست هشدار دادن. به گزارش سایت‌های خبری داخل ایران، در تولید این بنزین تازه از 35% متانول استفاده شده که حتی بخار اون هم گفته میشه میتونه باعث کوری چشم بشه. اما عضو کمیسیون انرژی مجلس میگه کسانی که میخوان الغا کنند این بنزین کیفیت نداره، نوکر بیگانند. رضا ولیزاده در این باره گزارش آماده کرده، با هم بشنویم.
انجمن خودروسازان در نامه خود خطاب به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست نوشته است در حالی که در اغلب کشورهای جهان برای ارتقای کیفیت سوخت از 5-15% اتانول استفاده می کنند، متاسفانه ما به دنبال استفاده از متانول آن هم با ترکیب 35% هستیم که حتی بخار آن باعث کوری چشم می شود. نامه انجمن خودروسازان همچنین درباره آسیب‌های ناشی از مصرف بنزین متانولی هشدار داده که با این بنزین سیستم سوخت‌رسانی خودرو و قطعات پلاستیکی آن دچار خوردگی شدید و در نتیجه نشت بنزین می‌شود که خطر آتش‌سوزی را تشدید می‌کند. خط تولید بنزین با 35% متانول 24 آبان ماه در حضور رستم قاسمی وزیر نفت ایران افتتاح شد. رستم قاسمی در مورد تولید این نوع بنزین به خبرگزاری مهر گفت با اجرای این پروژه قرار است بنزین یورو 5 تولید شود. اظهارات رستم قاسمی در حالی است که بر اساس استاندارد یورو 5 عدد اکتان بنزین باید 98 و میزان گوگرد بنزین باید پایین تر از 10 پی پی ام باشد. همچنین در بنزین استاندارد یورو 5 به جای متانول از اتانول استفاده می شود و درصد آن هم نباید بالاتر از 5% باشد، در حالی که اکنون صحبت از استفاده 35% متانول است. عدد اکتان به زبان ساده یعنی میزان بهسوزی بنزین. به گزارش سایت الف بر اساس استاندارد یورو 4 عدد اکتان بنزین یا همان بهسوزی بنزین باید 95 باشد، در حالی که عدد اکتان در بنزین های تولید داخل کمتر از 85 است. سایت خبری الف در ماه جاری تصمیم گرفته بود با مراجعه به آزمایشگاه های صنعتی کشور به آنالیز واقعی و دقیق تر ترکیب بنزین دست پیدا کند، اما به نتیجه نرسید و نوشت تمامی آزمایشگاه های صنعتی کشور از آزمایش کیفیت بنزین و ارائه نتایج آن منع شدند. دولت به منظور تولید بنزین با کیفیت برتر یورو 4 و یورو 5 و کاهش آلایندگی هوا تا پایان سال 92 بیش از 13 میلیارد دلار هزینه کرده است. بنا به گزارش سایت الف از سال 1388 به خاطر تحریم‌ها واردات کاتالیست‌های استاندارد برای تولید بنزین به ایران متوقف شده و در نبود کاتالیست‌ها پالایشگاه‌های داخلی مجبور به استفاده از سرب یا ماده سمی MTBE شدند. ماده شیمیایی MTBE باعث افزایش بهسوزی و آرامسوزی بنزین می‌شود، اما چون ترکیبی مضر است سال‌هاست که استفاده از آن ممنوع شده است. اما بر اساس گزارش این سایت نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس، همکنون روزانه تا 2 میلیون لیتر ماده MTBE به بنزین‌های تولید داخل اضافه می‌شود. با این حال سید هاشم بنی هاشمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت فرارو گفته است افرادی که صحبت از تأثیر کیفیت بنزین داخلی بر آلودگی هوا می کنند ممکن است ناخودآگاه هدایت شده و نوکر بیگانه باشند. او گفته در بازدیدی که ما هفته گذشته از پالایشگاه شهید تندگویان تهران داشتیم مشاهده کردیم بنزینی که در این پالایشگاه تولید می شود بنزین مرغوب و با کیفیت بسیار بالایی است. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس کسانی که در القای تأثیر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا میکوشند عوامل وابسته به انگلیس و آمریکا هستند. طرح افزایش تولید بنزین در سال 1389 به دنبال افزایش تحریم‌های بین‌المللی در 6 مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید روزانه 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین و 9 میلیون لیتر گازوئیل آغاز شد.
گزارش رضا ولیزاده رو میشنیدید. بریم و بشنویم آنچه که شنوندگان ما با در بر پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن، تعدادش رو انتخاب کردن همکارانم برای این دقیقه.
پر خدا صدای منو پخش کنید. این گرونی بیداد میکنه. من سیگار بهمن خریدم 200 تومن، الان شده 1500 تومن. آقای خامنه ای، هر روز ثانیه ای حقوق مردم سالی یه بار میره بالا، ولی شما ثانیه ای ساعته ای دقیقه ای دارین همه چیز ما از کجا بیاره؟ ما بازنشسته خداحافظ.
خواستم بگم این شهروندی که گفت سیگار بهمن 200 تومن بوده، ما میخریم 1500 تومن، ما میخریم 1800 2000 تومن. باز 1500 تومن خوب میخره.
اگر مجلس حرفای آقای رئیس جمهور تاییدش نکنه، یعنی 5 برابرش نکنه، مردم از فقر میمیرن. باید یعنی احمد نژاد هر حرفی میزنه این دولت قبول بکنه، چون مرد سیاست مدار خیلی خیلی خوبیه. واقعا هم خوبه، به درد مردم هم میخوره، داره کار خوبی برای مردم میکنه که نمیذارن. اگر بذارن به خدا قسم یه دانه جوان بیکار پیدا نمیکنیم.
آقا جان، او کسی که میگه بذارین احمدی نژاد یارانه ها رو پنج برابر بکنه، نه پول آب برق و گازی چیزی مفا بده، نه بنزینی مصرف میکنه، نه وجود خرج هزینه ای داره، بقیه مردم چه کار کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب وقتشه که نگاهی هم بکنیم به اسمس هایی که به دستمون رسید. تعدادش فراوانه، اما بخش از اونها رو که فرصت میکنیم خواهیم خوند. شنونده این نوشته: این دنیا مال پولداران است، برای ما که جهنم است. شنوندهی به نام حسن نوشته: در حمله به گروگان گیران معمولا کسانی که بیگناه به گروگان گرفته شدند هم کشته میشوند. آیا نمیشود با هواپیما موادی در منطقه پخش کرد که همه بیوش بشند و بعد جنایتکاران رو به راحتی دستگیر کنند؟ البته ما متخصص این امر نیستیم، ولی تا اونجایی که اطلاع دارم بعید میدونم چنین کاری عملی باشه به دلیل بسیار. سجاد ترکی نوشته: من رویایی دارم، رویایی که غیر ممکن نیست، دنیایی پاک از تابلوهای ایست و دنیایی که در آن زندانها تعطیلند. شنانده هم نوشته: کارگران فازهای 20 و 21 شرکت تهران جنوب مدت 6 ماه حقوق نگرفتند. شنانده بدون ذکر نام نوشته: گرچه زمستان همه جا سرد است، دم شما رادیوی فردایی ها گرم. ما هم از شما سپاسگزاریم. شنونده دیگری نوشته: بودن آدم‌های با محبت و مهربان همیشه زمین را زیباتر می‌کند. با محبت و مهربان باشید. پیام زیبایی است. شنونده دیگری نوشته: آمریکا و اروپا در خواب خرگوشی هستند، چرا که به گفته ایشان گروگانگیری در الجزایر کار سپاه قدس است. امین بلوچی اظهار تعجب کرده که چرا برخی احزاب اصولگرا در ایران آقای خامنه‌ای را امام خطاب می‌کنند. شنونده از بندرعباس هم از تورم، گرانی ها و غیره گلایه کرده و نوشته: ماموران حکومت به جان مردم افتادند. البته ایشان از ماموران راهنمایی رانندگی که در جاده دوربین گذاشتند یاد کرده که باید یادآور بشوم مقررات رانندگی در تمام دنیا سختگیرانه اجرا میشه و به ویژه در ایران که سالانه بیش از 25,000 نفر در تصادفات جاده‌ای در واقع جان خودشون رو از دست میدن، در واقع ضرورت این کار دوچندانه. به نظر نمیاد که این دوربین‌ها در جاده‌ها برای محدود کردن آزادی مردم یا از این قبیل باشه. شیرین از تهران نوشته: تلویزیون‌های خبری و سرگرمی در ایران دچار پارازیت شده و فقط امواج رادیو فردا قابل دریافته. مهدی از رودبار کرمان نوشته: این همه وام‌های کلان به بعضی‌ها دادند، حرفی نبود، اما من روستایی که در کپری زندگی می‌کنم به خاطر وام 2,000,000 تومانی هم از دادگستری اخطار گرفتم، این انصاف نیست. شنونده دیگه هم نوشته: دیگه نباید از معضل بیکاری ناراحت باشیم، چون آقای احمدی نژاد اون رو حل کرد و گفت 6 میلیون درخت بلوط داریم که هر نفر بیکار یک درخت رو نگهداری کنه. خبرهای هنری و فرهنگی امروز جمعه رو آغاز میکنم مثل هر روز با همکارم فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی این برنامه. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و شنوندگان عزیز، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکویی، چطور خبرها رو از نمایشگاهی آغاز بکنیم که بهرام دبیری نقاش سرشناس ایرانی بعد از سالها قراره که برگزار بکنه در سیحون؟
بله، این نمایشگاه با عنوان هفت صورت امروز در گالری سیحون افتتاح خواهد شد و میشه گفتش که یک اتفاق بزرگ در نقاشی ایران هست. نمایشگاهی است از هفت تابلو نقاشی است از یک مجموعه 14 تابلویی که هفت تاش امروز ارائه خواهد شد از مجموعه نئوکلاسیک‌های مکتب شیراز آقای دبیری. موضوع تابلوها هم زن‌هایی هستند که هر کدام نشانه‌ای از زندگی مثل پرنده، میوه، گل، کاسه شیر در دست دارند. آقای دبیری نیاز به معرفی ندارند، یکی از سرشناس‌ترین و خلاق‌ترین نقاشان ایران هستند و یکی از پیشگامان نقاشی مدرن ایران هستند. در این نقاشی‌هایی که امروز ارائه خواهد شد در واقع نقاشی‌هایی هست با الهام از مکتب شیراز. مکتب شیراز مکتبی است که هفت شاهنامه از اون باقی مونده. این در واقع ادامه نقاشی‌های سبک و روان قلمزنی مانی در ما پیغمبر معروف و نقاش معروف پیش از اسلام هستش که در هفت شاهنامه که در شیراز نقاشی شد این روال او ادامه پیدا کرد و بعد هم ماتیس نقاش بزرگ خیلی بزرگ دنیا گفته است که من از این مکتب الهام گرفتم و بعد از تابلوهام رو به خصوص در ترکیب بندی و پالت رنگی از مکتب شیراز الهام گرفتم و حالا باید دید آقای دبیری که یکی از محققین مکتب شیراز هست و در قلمگیری و ترکیب بندی به خصوص در این زمینه مهارت بسیار دارن در این هفت تابلو چه خلاقیتی به ارائه خواهند داد.
تا در حوزه نمایشگاه نقاشی هستیم، از نمایشگاه دیگه هم یاد بکنیم که در گالری آپتین قرار برگزار بشه در فرم نقاشی آبستره.
بله، یک مجموعه تابلو ارائه خواهد شد از نقاشان معروف آبستره ایران. البته دو تابلو متأخر هست از فریده لاشایی نقاش سرشناس ایرانی و چندین تابلو تازه و دیده نشده از یعقوب امدادیان، حمید پازوکی، رضا حسینی و محسن وزیری مقدمی. نمایشگاه امروز افتتاح میشه و تا 10 بهمن ماه هم ادامه داره.
در حوزه تئاتر هم قرار است که در بخش نمایش بین الملل یک گروه ایتالیایی در این جشنواره کارش رو به صحنه ببره.
بله، در 31 جشنواره بین الملل تئاتر فجر در بخش بین الملل نمایشنامه طوفان هم به صحنه خواهد رفت که شما اشاره کردید، از یک گروه ایتالیایی هستش که دوچیو بابلوچی نوشته و لورا سرمی و خود نویسنده کارگردانی کردند و این نمایشی که نمایش بسیار معروفی هم هست در خود اروپا. جمله بسیار معروفی هست که بخوایم معرفیش بکنیم به کسی که علاقه مندن، جمله بسیار معروفی است: ما از جنس رؤیا هستیم. این نمایش از این جمله الهام گرفته، البته در با طنز و شوخ طبعی و در یک فضایی که ترکیبی از صورت‌های کمدی لاته ایتالیایی و طنز نو داستان رو پیش برده و امیدواریم که با استقبال تماشاگران ایرانی هم روبرو شود، به خصوص که فرصتی است که ایرانی ها میتونن مسافرت کنن، تئاتر خارجی رو ببینن و خب خوب است که تئاترهای دنیا رو دید.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب بریم و بشنویم ویژه برنامه رو که در واقع ویژه گزارشی رو که همکارم بردیا افشین تهیه کرده در به یاد همایون خرم، موسیقیدانی که همین چند ساعت پیش در واقع درگذشت.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشی. جمعه ها همیشه نگاهی میکنم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. جمعه ها همیشه نگاهی میکنم بر اونچه که در هفته گذشته در موسیقی ایران رخ داده، اما امروز فقط یادی از استاد همایون خرم میکنم، چرا که در ساعات پایانی شب گذشته خبر رسید او از دنیا رفته. استاد همایون خرم نوازنده متبحر ویولن، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی و خالق تصانیف جاودانه. او 83 ساله بود که درگذشت. همایون خرم از کودکی استعداد موسیقیش رو نشون داد. او با هیزم‌هایی که برای مطبخ‌خانه کنار گذاشته می‌شد ساز می‌ساخت، تا اینکه مادرش مجبور شد براش ویولونی اسباب بازی بخره. خرم کوچک با ویولون اسباب بازیش تصانیف اون زمان رو می‌نواخت. برای همین نزدیکانش او رو پیش استاد ابوالحسن صبا بردن و او 11 ساله بود که درس سختگیرانه استاد صبا رو شروع کرد، درسی که خیلی ها اون رو نیمه کار رها می کردن. اما در بین هزاران شاگرد استاد صبا چند نفری ادامه دادن با عشق و علاقه و بعدن جز برجسته ترین های موسیقی معاصر ایرانی شدند، از جمله همایون خرم. خرم در سال 1324 وقتی فقط 15 ساله بود به تشویق استاد صبا در رادیوی ملی ایران تکنوازی کرد. البته از رادیو او رو همایون خرم 14 ساله معرفی کردند. خرم تا پایان نوجوانیش همچنان شاگردی استاد صبا رو میکرد. خود خودم تو مصاحبه ها گفته که نه فقط از سبا موسیقی رو یاد گرفته که حکمت و معرفت رو آموخته. بعد وقتی استاد سبا رهبر اولین ارکستر برنامه گلها شد، از همایون خرم برای نوازندگی در این ارکستر دعوت کرد. سالهای بعد همایون خرم تک نواز ارکستر استاد سبا شد. خرم در ادامه فعالیتش از دهه 30 خورشیدی آهنگسازی رو برای خواننده‌های مطرح اون زمان آغاز کرد و تا پیش از انقلاب برای موسیقی ایرانی تصانیف خاطر انگیزی رو به یادگار گذاشت. تصانیفی مثل تو ای پری کجایی با صدای حسین قوامی، رسوای زمان منم با صدای الهه، افسانه شیرین با صدای هایده، قوقای ستارگان یا اونجور که بیشتر معروفه امشب در سرشوری دارم با صدای پروین از جمله این یادگارهای همایون خرم برای موسیقی ایرانه.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
بعد از نزدیک به دو دهه سکوت، برای بار اول بعد از انقلاب تو سال 1376 بعد از روی کار اومدن محمد خاتمی رئیس جمهوری اون هنگام ایران، همایون خرم به روی صحنه رفت و اجرا کرد. خرم که تجربه کار کردن با خوانندگان مطرح رو پیش از انقلاب داشت، بعد از انقلاب ترجیح داد موسیقی بدون کلام رو به روی صحنه ببره. تصمیمی که به گفته خودش به یک بار گرفته شد، اما تحت تأثیر شرایط موسیقی بعد از انقلاب بود. تا سال 1381 سالهای پرکاری رو داشت و بارها به روی صحنه رفت، اما تصمیم گرفت که از اجرای زنده پرهیز کنه. بالاخره بعد از سالها به اصرار مردم تو سال 1389 بار دیگه اجرا کرد، درست در سالی که کتاب زندگی نامه شخصیش رو به نام قوقای ستارگان منتشر کرده بود به روی صحنه رفت. اجرای او با استقبال بی‌نظیری روبرو شد. ویدیوی این اجرای بیاد موندنی دی ماه امسال منتشر شده. در سالهای اخیر خرم با دو خواننده مطرح موسیقی ایرانی کار کرده. تو پایان دهه 70 با محمد اصفهانی همکاری کرد. آهنگسازی آلبوم تنها موندم رو برای اصفهانی بر عهده داشت و بعدن یک قطعه به نام بوی باران رو برای محمد اصفهانی ساخت. خرم تو انتهای دهه 80 هم آهنگسازی آلبوم رسوای زمانه رو برای علیرضا قربانی بر عهده گرفت.
آینه خورم تا پیش از مرگ سرشار از زندگی بود. پسرش میگه تا آخرین لحظه مشغول به کار کردن بر روی قطعات تازه‌اش بوده. خورم این رو میدونست که برای نسل‌های قدیمی‌تر هنرمندی خاطره انگیزه. او می‌خواست برای نسل جوان هم خاطره ساز باشه. خورم تا آخرین لحظه کلاس‌های درسش و شاگردانش رو ترک نکرد. امسال تیر ماه بود که در تهران به روی صحنه رفت و اتفاقا در اجرای زندش نمایشی خیره کننده داشت. او قصد داشت مهر ماه به همراه محمد اصفهانی در کانادا تور اجراهایی رو برگزار کنه که این اجراها به دلیل مشکلات اداری برپا نشد. او تلاش میکرد بعد از انتشار موفق کتاب آموزشی ردیف اول چپکوکش کتاب ردیف دوم راستکوک رو چاپ کنه. در مصاحبه هایی هم گفته بود که برنامه داره بعد از پایان یافتن پروژه های دیگرش بر روی موسیقی شهر زادگاهش بوشهر کار کنه. اما ماه پیش پزشکان تشخیص دادن سرطان روده داره. از 10 روز پیش از مرگ شیمی درمانی را شروع کرد، اما با اینکه تا آخرین لحظه امیدش و لبخند همیشگیش رو از دست نداد نتونست سرطان رو از پا در بیاره.
برو اولین مور. در ساعت 7:59 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران هستیم، داریم به ساعت 8